سلام میکنم خدمت دوستان عزیز، خدمتون هستم با چهارمین و آخرین جلسه ارائه کتاب مجادلات زناشویی یا Arguments از مجموعه Love Series School of Life. تا این جلسه، جلسه اول که مقدمات رو گفتیم، جلسه دوم و سوم، هر جلسه 8 تا از انواع مجادلات زناشویی و اینکه احتمالاً چی میشه که اینا به وجود میان و ریشه هاش چیه و چه بسا حالا چه میشه کرد در مواجهه با اونها، اینها رو صحبت کردیم. این جلسه 4 تا آخر که در مجموع میشه با هم 20 تا رو صحبت میکنیم و در پایانم یه راهکارهای کلی برای اینکه احیاناً چه رویکردهایی رو میشه اتخاذ کرد برای اینکه مجادلات رو بهتر مدیریت بکنیم در روابطمون، اون رو با هم در انتها گفتگو خواهیم کرد. هفدهمین نوع مجادله و دعوایی که بین زوجین ایجاد میشه، دعوایی هستش که به خاطر کراش به وجود میاد. کراش یعنی چی؟ اصطلاحا حالا احتمالاً شنیدین دیگه. کراش یعنی این که یه آدمی که حالا چه توی رابطه هست چه توی رابطه نیست، ولی به هر حال یکی دیگر رو ببینه، یه مثلا آقایی خانومی رو، یه خانومی آقایی رو، و خوشش بیاد و خیلی خوشش بیاد. حالا مثلا نشه شاید دقیقا گفت عاشقش شده، ولی یه جورایی شاید حتی اینم بشه گفت به درجات، یعنی یه کشش خیلی خاص و یه جذاب، یه کشش خیلی خاصی در خودش نسبت به او احساس کنه، خیلی واقعا خوشش بیاد، جذبش بشه به لحاظ احساسی، به لحاظ جنسی چه بسا، و دوست داشته باشه که با او باشه. و خب طبیعتا اگر که آدم مجرد باشه و خب اون آدمم من احساس کنم که میشه بهش دسترسی پیدا کرد و اینها، خیلی وقت ممکنه سمتش برم و خب یه رابطه شه. ولی اگر متأهل باشم و توی رابطه‌ای باشم حالا و اهل رابطه خارج چارچوب هم نباشم، خب اینجا این کراشه تو وجود من باقی میمونه دیگه، چیزیه که هست. و این کراشی که در من ایجاد میشه میتونه باعث ایجاد یه سری دعواهایی در رابطه بشه. چرا؟ چون وقتی که تو کراشه هستم نسبت به اون آدم یه حسی دارم که وای این چقدر خوبه، حالا دورا دور دیگه احساس کنم این چقدر خوبه، چقدر جذابه، چقدر فهمیده است، چقدر با کلاسه، چقدر با مزه است، چقدر خوشگله، چقدر خوشتیپه، هر چی، ظاهری، باطنی، اخلاقی، رفتاری، هر چی، کشش خاصی، عشق دیگه کور میکنه. و وقتی که برمیگردم خونمون و به پارتنرم، به همسرم نگاه میکنم، مثلا مشکلاتی که او داره بیشتر تو چشم میاد که ای بابا این چی، اون چرا خوب. و حالا لزوما ممکن اتفاق نیفته ها، همیشه ما میگیم مواردی ممکن اتفاق، ممکن یک کسی کراش هم ایجاد بشه بعد نسبت به پارتنرش هم همچنان حس خوبی داشته باشه، اینا تضادی نداره لزوما، ولی یک اتفاقی که میتونه بیفته به این صورت هست. و بعد مقایسه میکنه تو ذهنش، میگه وای چقدر اون خوبه، چقدر این بده، من چقدر بدبختم، من چقدر بچه‌ام، چه زندگی گرفته داشتم، من چرا باید با این باشم، چرا با اون نیستم، اگه با اون بودم الان حالم خیلی خوب بود، زندگیم خیلی خوب بود، خیلی بهم خوش میگذشت. ریشه همه مشکلات و کمبودها و چیزایی که تو زندگیم ندارم رو همه رو در وجود این پارتنری که دارم و نداشتن اونی که ندارم میدونم. ولی اصل ماجرا چیه؟ چه بسا این نیستش که این خیلی بده اون خیلی خوبه، اینه که من هنوز اون رو به اندازه این نمیشناسم، هنوز اون دورا دوره دیگه. اگه برعکس میبود، یعنی مثلا من با اون ازدواج میکردم بعد اینو یه جایی میدیدم، چه بسا خیلی بیشتر عاشق این میشدم و خیلی بیشتر از اون بدم میامد مثلا، یعنی چون از دوره، چون که بالاخره آواز دهل شنیدن از دور خوش است، از دوره، ولی چون هنوز او رو به اندازه ای از نزدیک نشناختم و اون آدم نه به طور کل، حالا به هر حال اینجوری نیست که مچ های بهتر و بدتر نداریم در روابط، ولی به طور کل نه خیلی آدم بهتری از این، نه خیلی بدتری از این، یه آدمیه، اینم یه آدمیه. خب اگه بخوای با یه آدمی زندگی کنی، بالاخره این گرفتاریاش و چالشاش هم به چشم میاد بعد مدتی، به هر حال میبینی. و هر کسی یه گیرو گرفتی نهایتاً قطعا داره. و البته ممکن شما هنوز نمیدونی این آدم مشکلاتش چیه، ولی خواهی بهش نزدیک بشی نهایتاً خواهی فهمید. و چرا اینجوریه؟ چون آدمیزاد اینجوریه. و خب همه ما آدم ها در ژن هامون، در تربیتمون، در طول فرآیند رشدیمون، توی پرنتینگی که دریافت کردیم، بالاخره یک جایی گیر و گرفته و مشکلاتی در ما ایجاد شده، تو احساساتمون، تو عواطفمون، تو رفتارمون، یا حتی جدا از اینکه مشکلات داریم، یه میسمچ هایی، یعنی یه جاهایی از یه چیزی که او داره با اون چیزی که من خوشم میاد متفاوته، با چیزی که من دوست دارم فرق میکنه. و همینطور بله ممکنه باز یه آدم دیگه از این جنبه اون آدم خوشش بیاد حالا، یا مچ باشن، ولی بالاخره امکان نداره یه آدمی تو این دنیا باشه که ریز به ریز وجودشو بر اساس علاقه و میل و سلیقه و روحیات و سنخربانی ما ساخته باشه. همچی کسی وجود نداره و این قاعده این روزگار هست، این زندگی این دنیا هست. جدا از این که انسان پرفکت نداریم، انسانی که پرفکتلی با ما مچ باشه هم نداریم. و وقتی که آدم ببیجه تو همین چاره‌ای که اینجا توصیه کرده، گفته که وقتی حالا توی رابطه اگه حالا یه زمانی حسی، نه که تو رابطه رفتی، یه زمانی حسی بکنی پیدا کردی وای این چقدر عالیه در مقایسه مثلا، به خود یادآوری کنی که آره بالاخره از دورش اینجوریه. حالا بالاخره میگن که و اگر او رو از نزدیک تجربه کنیم، و یکی مثل همین خواهد بود نهایتا. و احتمالا خیلی جالبه، گفته که احتمال بسیار زیاد اگر او رو از نزدیک تجربه کنی، نزدیکتر میشه، بیشتر شبیه به آنچه که تو این رابطه تجربه کردی تا خیلی متفاوت نهایتا. حالا نه دقیقا اینن مثل اینه، ولی در این که در تو ناکامی ایجاد کنه تا اینکه بخواد همیشه خوشحالت کنه و سرخوشت کنه و اینا. و این که نهایتاً این دنیا ناکامی در ذاتش تنیده است، چه تو رابطه زوجیش چه غیر رابطه زوجیش. این 17. و اما 18 مدل دعوا، دعواهایی که یه چیزی گم شد، lost item، یه چیزی گم میشه، یه چیزی رو مثلا فرض کن سویچ ماشین تو، کلید در خونه رو، نامیه وسیله که نیاز داری سر کار ببری با خودت، صبح میخوای بری دیرت هم شده میبینی نیست. توی رابطه زوجی حالا فرض کن بچه ها در کار نیستن، هنوز رابطه زوجی اولین چیزی که به نظرت میرسه اینو تو کجا گذاشتی؟ این اینجا بود تو کجا گذاشتی؟ اگه تنها زندگی بکنم، مجرد باشم تنها زندگی کنم، هیچ وقت وقتی یه چیزی گم میشه اولین چیزی که بزنم میرسه این نیست که تو اینو کجا گذاشتی. خب با خودم میگم خب دیگه ببینم کجا گذاشتم، باز من حواس پرت اینو چی کارش کردم. ولی تو اون رابطه نه که همیشه، ولی خیلی وقتا اینجوری میشه که اولین ریاکشن اینه که اینو کجاش، اینو حالا چه حضور داشته باشه، چون آدم نباشه زنگ میزنیم این کیف منو تو کجا گذاشتی، این نمیدونم موبایل منو نمیدونم شارژرشو تو چیکار کردی. و خیلی وقتا ممکنه این در واقع اتهامی که حالا اسمش رو اتهام بذاریم که میزنیم بی وجه باشه، و این باعث حال دعواهایی بشه. و یه قصه چیه؟ یه قصه اینه که ما همونجور که قبلا اشاره کردیم در جلسات گذشته، تجربه عشق در واقع یه جور ادامه تجربه یه نوزاد هست در رابطه با مادرش، که تو یه کسی هستی که همه وجود منو میفهمی، همه نیازهای منو متوجه میشی، همه خواستهای منو برآورده میکنی، منو همه ابعاد وجودی من رو دوست داری، هیچ چیزی نیستش که از زیر نگاهت دور بشه، تو همه چیز رو میدونی و همه کار رو میتونی بکنی، تو میتونی همه نیازهای منو برآورده کنی، همه خواستهای من رو لحاظ بکنی. و همجور که بالاخره اون نوزاد وقتی که گشنشه یهو میبینه که این بهش غذا داد، تشنشه این بهش آب داد، عروسکش گم شده بود اون یهو پیداش کرد، این همه کار، مثلا من دردم میگرفت تو درد من رو تسکین دادی، تو هر همیشه حالا در یه فرمت ایدئال فانتزی، تو همیشه همه نیازهای من رو برآورده میکنی و تو قدرتهای ماورایی داری، تو هر کار بخوای میتونی بکنی برای من، هر کاری من نیاز داشته باشم تو برای من کار میتونی بکنی، هر کار من بخوام تو میتونی بکنی. و این فانتزی ادامه پیدا میکنه در بزرگسالی و توی رابطه عاشقانه خیلی وقتا این ایجاد میشه همچنان که هر آنچه از خوب و بد در زندگی من اتفاق میفته از توه و تو میتونی اگه این کلید گم شده اینو آشکارش کن، پیداش کن. تو در واقع اون در واقع توانایی ماجیکال و جادویی که نوزاد به مادرش نسبت میده رو در واقع اون عاشق به معشوقش نسبت میده، اون کسی که تو اون رابطه هست به اون دیگری، انگار تو اون رابطه من کودک میشم و اون میشه اون مادر و تو یه قدرت ماورایی داری و تو در این دنیایی که خیلی جاها خیلی چیزا از دست من خارجه و من کنترل ندارم و من ضعیفم و من نمیدونم و من نمیتونم، تو این توانایی داری که همه این ناتوانی ها، این نادانی ها، همه این ضعف ها، همه اینا رو به قدرت و توانایی و تسلط و قدرت و توانایی تسلط خودت چاره بکنی و من وقتی با تو هستم دیگه به پشتوانه تو هیچ کمبود و ضعف و مشکلی ندارم و خب طبیعتاً وقتی که به یه مشکلی برمیخورم سری صدام بلند میشه که مثل بچه ها که یه کلیپی اخیراً بود که بچه ها در جاهای مختلف و روز مادر من دیدم منتشر شده بود که هرچی میشه مثلا میگه مامان و مادرش و هر مشکلی برمیخوره مادرش رو صدا میکنه، انگار اینجا هم همینه، انگار اینی که حالا فرق نداره چه آقا چه خانم، مثلا جنسیتیش نیست، وقتی که به مشکلی میخوره و ببیشه وقتی این مشکلی احساس عجز و بیچارگی و ناتوانی و ضعف براش ایجاد میکنه که احساس میکنه کاری از دستش بر نمیاد، اونجا اولین کسی که مقصر میدونه چه بسا که پس کجایی، چرا نیستی، چرا این درست نمیکنی، چرا این اینجوریه، انگار وقتی کودک میشه وقتی معشوقش رو صدا میکنه انگار شبیه نوزادیه که داره مادرش رو صدا میکنه و میخواد یه جوری این چاره کنه و وقتی نکرده باشه دعوا میکنه که چرا نکردی، پس این کلیدم کو، پس این نمیدونم چرا درست نشد، پس این قضیه چرا خراب شد که هرچی، و میگه که در واقع نشانه عشق کسی ما رو دوست داره، عاشقانه دوست داره، این نیست که فقط عصبانی بشه از کارهایی که ما کردیم و نکردیم، اینه که ما رو به خاطر هر مشکل و ناراحتی که توی وجودش توی زندگیش ایجاد میشه سرزنش بکنه. حالا البته ببین اینی که آیا این توی رابطه باید اینجوری باشه و نباشه اصلا بحث این نیست، ما داریم مفاهیم در واقع روانکاوانش رو اینجا بحث میکنیم، ولی اینکه توجیه این رفتار نمیشه که هر کی هر ناراحتی داره سر معشوق مثلا حالا پارتنرش همسرش هر کی خالی کنه و بگه نشانه عشق منه، به این مفهوم نیست که از این قضیه آدم بخواد مثلا توجیه و مثلا سوء استفاده بکنه و بعد بگه که آره مثلا من اون روز که مثلا از فلان جا ناراحت بودم سرتو خالی کردم، این دکتر گفته آلن دوباتن گفته نشانه عشق، این نیست، ولی بخوام بفهمیم چه پدیده‌ای تو ذهن ما شکل می‌گیره که احتمالاً این گونه واکنش‌ها و رفتارها در ما ایجاد میشه و به ویژه برای درک همسرمون، اگه هر آنچه که این جلسه و جلسات گذشته و حالا هر زمان دیگه اطلاعاتی که به دست میاریم فقط برای توجیه رفتار خودمون به کار میگیریم، خب واویلا، اگه این اطلاعات رو برای این به کار میگیریم که رفتار طرف مقابلمون رو بهتر درک بکنیم و همدلانه تر بفهمیم و البته خب مسائل خودمون رو هم بهتر، این خب در واقع خیلی نشانه رشد بیشتر و بهتریه تا اینکه فقط بخوام خودمون رو پس با اتکای به اینها توجیه بکنیم و به طرف مقابل بگیم که تو باید رفتار من بس بپذیری چون اینجوریه، درسته و هر گاهی وقتا ممکنه ریشه های رفتار خودمون هم بفهمیم و حالا دنبال حل و فصل اونها باشیم، اینام خوبه اگه به دنبال این باشیم اوکی پس اینه، پس حالا من چه بکنم که دیگه تو این در واقع تله نیفتم و به کار بگیریم برای درک علل و ریشه های احتمالی رفتار طرف مقابلمون و درک همدلانه تر و نزدیکتر از اون. 19 دعوا از سر احساس گناه. گاهی وقتا توی رابطه ای ما تو رابطه که هستیم به هر دلیلی ما احساس خوبی به خودمون نداریم، خودمون یا یه کاری کردیم یا حالا خلقمون نمیدونم افسردگی یا هر چیزی که به علتش بهش مبتلا هستیم یا هر به هر دلیل دیگه احساس خوبی به خودمون نداریم یا یه کاری کردیم احساس گناه داریم و بعد طرف مقابل میاد و به ما ابراز علاقه و عشق و محبت میکنه، ناخودآگاه من خودم احساس گناه بیشتر میشه، احساس من لایق این محبت و عشق تو نیستم و شروع میکنم یه چیزی رو الکی بهانه کردن و دعوا رو انداختن. یه دعوای یه شر درست میکنم و تا زمانی که او دیگه از من شاکی بشه و عصبانی بشه و بعدش بیاد شروع کنه دعوا کردن و اینا، تازه ناخودآگاه همین اتفاقا میفته، نه که من ارادی تصمیم بگیرم بگم نه من آدم بدی ام پس یه کاری بکنم از من بعدش بیاد. ناخودآگاه ممکنه یه علتش این باشه. و بعد حالا که با من بد شده و حالا که از من بدش میاد و حالا با من دعواییه، حالا یه جوری خیالم راحته. حسی که به خودم دارم با واکنشی که از اون میگیرم انگار اینا تطابق داره. یه جورایی اونجا تازه دلم آروم میگیره. و بعد اینجا تازه تلاش میکنم جبران کردن و کفاره دادن و نمیدونم به اشکال مختلف در واقع تلاش برای اینکه دل او رو به دست آوردن. و وقتی که اونجا ما رو میبخشه انگار اون حال بد اولیه‌مونم به شکلی چاره میشه، انگار با این تلاشی کردن برای به دست آوردن بخشش و محبت او، انگار اون احساس گناه اولیه هم یه جورایی این زیرزیرکی ترمیم میشه. و اینجوری پس یکی از در واقع یه سنخ از دعوا میتونه از این دسته باشه، دعوایی که من چون احساسم به خودم خوب نیست به شرقی درست کنم، دعوا رو میدازم که بعد تو این دعواه اون از من حسش بد بشه، دعوا کنه با من و متنفر بشه، من بعدش بیاد هر چی، اما اینجا خیالم راحت بشه که اوکی حسی که به خودم دارم با حسی که الان با من داره الان اینا احساس تطابق داره. و بعد شروع کنم با جبران کردن و معذرت‌خواهی کردن و به اشکال مختلف کم کم دل او رو به دست بیارم و بعد خب با اون محبت و بخششی که از جانب او میاد حس اولیه‌ام به خودم رو هم در واقع چاره بکنم و بعد تصمیم بگیرم که خب حالا بعد از این آدم خوبی باشم. حالا گاهی وقتا البته اینها نهایتا منجر نمیشه به این که اتفاق بیفته و بعد اوضاع همجور بالا میگیره و بدتر میشه. این ایده خوبی نیست که آدم همچی کاری بکنه، ولی یه دست از دعواها میتونه به این دلیل ناخودآگاه اتفاق بیفته. و اما دسته آخر دعواها، دسته 20، دعوای استان نو سکس آرگیومنت، دعوای زمانی هست که یکی از طرفین به دیگری رغبت جنسیش رو از دست میده. اینا اگه خاطرتون باشه من چند جایی قبلا اشاره کردم، حالا اینجا هم دوباره میگم. همون جوری که گفتیم که رابطه عاشقانه یه جورایی میشه گفت که بازآفرینی رابطه مادر نوزاد هست، رابطه جنسی هم به لحاظی میشه گفت که یه چیزهای مشابه با اون در ذاتش هست. در رابطه جنسی طرفین طرف مقابل رو در بر میگیرن با همه وجودش و خیلی از چیزهایی که در حالت عادی دیگران خیلی ممکنه علاقه و رغبتی نداشته باشن برای اینکه اون رو در طرف مقابل ببینن یا لمس کنن یا بچشن، در حین رابطه همه اینها نه تنها پذیرفتنی که حتی بسیار خوشایند میشه. یه مثالی که من میزنم همیشه اینه که مثلا فرض کن یک آدمی به حتی به همسرش که خیلی دوستش داره مثلا آب دهانش رو مثلا با عرض پوزش آب دهانش رو مثلا فرض کن توی ظرفی هر چیزی بده خدمت شما در یه زمانی که خیلی هم با هم خوبن، بگه که مثلا این رو صرف بفرمایید، خب میتونیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی میفته. ولی همون چیزی که از یه آدمی که خیلی دوستش داری اگر که دستت بده حس خوبی اصلا بهش نداری، یا حالا مثال دیگر نمیخوام بزنم از این دست، مطمئنا خب میتونید تصور کنید، همون در حین رابطه دو طرف با رغبت در واقع اون رو از با هم دیگه در واقع با هم اصطلاحاً شیر میکنن و در واقع میمکن و در واقع با رغبت و میل و علاقه و اشتیاق همون رو باش مواجه میشن، همون چیزی که 2 ثانیه قبلش و 2 ثانیه بعدش اصلا حس خوبی چه بسا بهش نداره. و این بسیار مشابه حسیه که از یه جهتی شاید بشه تشبیه کرد به حسی که یه نوزاد داره در آغوش مادرش. نوزاد همه وجودش برای مادر لذت بخش و خوشایند و مطبوعه، که برای کسی که مادر همون نوزاد نباشه ممکنه خیلی از اونها اصلا خوشایند نباشه، از آب دهان بگیر تا هر چیز دیگه. و برای مادر هیچ چیز زننده و بدی انگار در نوزاد وجود نداره و همه وجودش رو با علاقه و رغبت و لبخند و اشتیاق در آغوش میگیره و انگار، و این تجربه که در نوزادی اگر خوش شانس باشی تجربه کرده باشی، در حین رابطه جنسی انگار دوباره یه دری باز میشه و برای لحظاتی در اون لحظات انگار این تجربه رو دوباره تجربه میکنی. یه آدمی با همه وجودش تو رو، همه وجود تو رو در بر میگیره و با اشتیاق میپذیره در وجود خودش. و وقتی که به هر دلیلی توی رابطه ای این رو زوجین انگار این از بین بره، یکی از زوجین احساس کنه طرف مقابل دیگه به من میل جنسی نداره، دیگه از من خوشش نمیاد، دیگه من براش دیگه دوست نداره با من به لحاظ جنسی رابطه داشته باشه، این بسیار عمیق میبره و آدم ها این بسیار درد آسیب پذیریه و آدم ها اینو معمولا اینو مستقیما نمیان عموما خیلی وقتا سر این قضیه مستقیم وارد بشن، به هزار چیز دیگه ممکنه بند کنن، ولی اصل مسئله به اینه که احساس نخواسته شدن در حین رابطه جنسی همجور گفتیم کاملا میتونه یه انعکاسی باشه از یه حس عمیق‌تر نخواسته شدنی. همونجوری گفتیم اون حسی که در رابطه جنسی تجربه میکنم، اون حس نزدیکی و خواسته شدن من، یه حسی که اینکار کل وجودم رو احساس میکنم پذیرفته شده و تایید شده و ولیدیت شده و دوست داشته شده و مهر تایید و مثبت بودن رو گرفته، وقتی هم که ندارم احساس من کل وجودم ریجکت شده و طرد شده، یا اینکه حالا وقتی طرف من نمیخواد، یا وقتی که مثلا میبینم پارتنرم به یک کسی دیگری میل جنسی و رغبت جنسی به جای من بویژه، یعنی از من برداشته شده و به کسی دیگری این میل رو میبینم، اون خیلی میتونه شکننده باشه که انگار احساس کنم دیگه کل وجود من به کناری نهاده شده و یکی دیگه حالا در مورد انگار تمایل و خواست و رغبت او هست. و خیلی وقتا بیان این بسیار آسیب پذیر به آدم ها، خیلی وقتا همجور گفتیم این رو بهش نمی، این رو بیان نمی کنن، حسی که از این جهت دارن و شون میکنن کشخورقی، بهانه گیری، سر چیزهای دیگه دعوا کردن، اذیت کردن، و چه بسا همین باعث بشه اون دوریه بیشتر بشه و فاصله بیشتر بشه و هی مثلا بعد اخلاقی روز باعث بشه خب شب هم طبیعتا خب فاصله بیشتر بشه و بعد همین جور هی بالا بگیره و آدم ها خیلی وقتا مستقیما این نمیتونن به هم بیان کنن که در واقع اون چیزی که حالشون رو بد کرده چیه، حتی خودشون ممکنه خیلی وقتا دقیقا آگاه نباشن، ولی ممکنه ریشش از اینجا باشه، در واقع یه حس عمیقی از خواستنی نبودن، مطلوب نبودن، خوب نبودن، دوست داشتنی نبودن که عمیق میبره، وقتی برید به این راحتی ها دیگه اون زخمه ترمیم نمیشه و خب بسیار هم میتونه آسیب های عمیقی در حیطه های مختلف ایجاد بکنه و زندگی ها رو به هم بزنه و خیلی آسیب های بزرگی از درگی تای مختلف ایجاد بکنه. و خب خیلی متفاوت می بود اگر که ما میتونستیم یاد گرفته باشیم که این آسیب های عمیق رو به جای اینکه توی بهانه های مختلف سر هم دیگه خالی کنیم، یاد بگیریم که به شیوه بهتری اون احساسات رو، ناراحتی ها رو، ناکامی ها رو، حالا نه فقط تو این هیته، تو کل این 20 هیته ای که تا اینجا صحبت کردیم و انواع اقسام هیته های دیگه هم که میتونه وجود داشته باشه، میتونیم آنچه که واقعا درون ما اتفاق میفته رو بتونیم بفهمیم و در درجه دوم منتقل بکنیم و بعد بشیم با هم گفتگو کنیم. ممکنه همیشه این باعث نشه که به خواسته ای که میخوام برسیم، ولی حداقل گفتگویی که میکنیم گفتگویی خواهد بودش که در مورد اون چیزی که واقعا داره اتفاق میفته است. ممکنه واقعا هر چقدر من درست گفتگو کنم بازم اون چیزی که میخوام حاصل نشه، به دستم نیاد، ولی حداقلش اینه که رای شانسی که میتونستم برای به دست آوردن اون داشته باشم رو به درستی امتحان کردم و حالا نهایتا ممکنه بشه یا نه. خب از همینجا میرسیم به بخش آخر که حالا پس چطور با هم صحبت بکنیم. من حالا یه ارائه داشتم تو همین پیج هست، چگونه با همسر خود دعوا کنیم و خوشبخت بمانیم، دو تا یه ساعت هست. حالا اونجا به طور مفصل در مورد اینکه چطور در مورد تعارضاتمون و مسائل و اینها صحبت بکنیم اونجا مفصل صحبت کردم، اگه دوست داشتین اونجا رو میتونین خودتون مراجعه کنین و ببینین. ولی اینجا 8 مورد رو ذکر کرده، گفت اینا اصول کلی که باید رعایت بشه، مد نظر قرار بدیم وقتی که میخوایم مسائلمون رو حل بکنیم به شیوه سالم. نکته اولی که اشاره کرده گفته بعضی زوجا مثلا میبینیم ما هیچ وقت دعوا نمیکنیم. یکی البته قانون کلی نمیشه دادن، میگه معمولا یه زوجی که هیچ وقت با هم دعوا نمیکنه اصلا چیز خوبی نیست. این در واقع هارمونی سطحی، چون غیر ممکنه که دو نفر با هم نزدیک و صمیمانه زندگی بکنن و هیچ جا با هم دیگه اختلاف نظری پیدا نکنن. هیچ چیز این آزار نده، چیز اون آزار نده، چیز این با میل اون مطابق نباشه و بالعکس، این غیر ممکنه. و اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ یا دو طرف یا یکی از طرفین یا هر دو طرف دارن خواستها و نیازها و ناکامیاشون رو سرکوب میکنن، و یا اینکه اصلا اینقدر زندگی موازی و با فاصله از هم دارن که اصلا هیچ وقت پرشون به پر هم دیگه نمیگیره و هیچ کدوم از اینها ایده خوبی نیست برای داشتن یه رابطه صمیمانه. و خب پیش میاد، همونجوری گفتیم، خب دعوا جزئی از لاینفکی از هر رابطه است. خب چگونه دعوا کنیم که خوشبخت هم بمانیم؟ اولین و مهمترین و ضرورترین نکته‌ای که اینجا داره اشاره میکنه و تاکید اصلی داره اینه که به خودت همیشه یادآوری کن که من همچنان که او آدم مشکل داریم و به هیچ عنوان آدم پرفکتی نیستم، آدم بی نقصی نیستم. من ایراد دارم، مشکلات زیادی دارم، مشکلات عدیده ای داره. خیلی وقتا آدم ها در تئوری اینو میگن ولی در باورشون انگار، چون چه بسا به خاطر اینکه خودشون ته ذهنشون این شاید انگار یه چیزیه که خیلی براشون دردناک، پذیرشش غیر قابل تحمل ادراک واقعیش، به همین اینو ناخودآگاه از خودشون دور میکنن و انگار یه جورایی دوستان به خودشون به باورونن و بقبولن که نه من خوبم، من پرفکتم، من عالیم. ولی اساساً کسی که با این روی کرد وارد گفتگو میشه هیچ وقت نمیتونه به نتیجه خوبی برسه. نتیجه خوب یعنی که نهایتاً در انتهای اون گفتگویی که حالا در راستای حل تعارض هست اتفاق بیفته که دو طرف نهایتاً صمیمیت و محبت و علاقه بینشون حفظ شده باشه، نه اینکه فقط یک کسی حرفش به کرسی نشسته باشه و حالا یا مثلا اوضاع فقط آروم گرفته باشه. نه، علاوه بر اینکه اوضاع آروم گرفت و طبقه به توافقی رسیدن، تفاهم همدلانه بینشون باشه و صمیمیت و محبت و علاقه و احترام درونیشون هم نسبت به هم حفظ شده باشه. در این صورت ضرورت اولیش اینه که من خودم رو آدم ناقص، مشکل دار، مسئله دار و آدم سختی بدونم. بدونم زندگی با من سخته و بدونم جنبه های مختلفی که زندگی کردم با من سخته. بدونم ایراداتی که دارم. بدونم بپذیرم وجود همه اینها رو به حالا ممکنه همه‌شو ندونم چیه ولی بدونم که هست. بدونم که زندگی کردن با من راحت نیست. بدونم که من آزار میدم. بدونم که من اذیت میکنم. بدونم که من غیر مصطفانه رفتار میکنم. بدونم که من بد حرف میزنم. بدونم که من بد رفتار میکنم در خیلی جاها. حالا طرف مقابل هم همینطور، ولی در مورد خودم برم گام اول، من که مطمئنم در مورد طرف مقابل که اون یاد داره، اینی که من نیاز به یادآوری نداره برامون. ولی اینی که نکته خیلی جالب شاکر گفته که ما همیشه نیاز به بخشیده شدن داریم، همواره نیاز به بخشیده شدن، یعنی همواره ما یه جاهایی حتی وقتایی که به نظر ما میرسه که تقصیر طرف مقابل بوده، باز به خودم یادآوری کنم که اینجا هم یه سهمی هم من داشتم، یه چیزیش هم گردن من بوده. کسی که نخواد اینو بپذیره نمیتونه تو هیچ گفتگوی منجر به یه عاقبت خوشی شرکت بکنه. و گفته که این خیلی نکته جمله بسیار کلیدی، گفته که این باور عمیق و حالا ممکنه تلویحی به این که من بی نقصم، به این که من پرفکتم، این که من عالیم، به این که من خوبم و مشکلی ندارم، آن چیزی هست که ما رو به دیو بدل میکنه. این یه نکته. نکته دوم، گفته زمانی آدم ها حاضرن حرف ما رو بشنوند، انتقادات ما، اعتراضات ما، که از محبت و علاقه و عشق ما نسبت به خودشون مطمئن باشه. زمانی آدم ها حاضرن ایراداتشون رو بشنون که احساس دوست داشته شدن رو داشته باشن، حتی وقتی که ما دستشون ناراحتی. اگر یه آدمی احساس کنه که الان من دوستش ندارم یا کلن او رو بد میدونم، برای همین میگن وقتی که من خیلی عصبانیم یا ناراحتم یا واقعا حس هیچ خوبی درون نمیتونم ببینم، اصلا وقت گفتگو در مورد مسائل زمانی وقتش هست که من یه مقدار آروم گرفتم و الان میتونم جنبه های مثبت او رو هم ببینم. و اگه او ببینه که من میتونم جنبه های مثبتش رو ببینم، بعد اون موقع خیلی راحت تر حاضره که ببینه و بشنوه که من چه شکایت ها و مشکلاتی باهاش دارم. اینم پس نکته بسیار مهم. ما وقتی که احساس ترس میکنیم از اینکه طرف مقابل ممکن دیگه منو دوست نداشته باشه، دیگه هیچ چیز خوبی تو من نبینه، هیچ چیز دوست داشتنی تو من نبینه، وقتی که نمیتونه منو ببخشه، وقتی که ممکن اصلا دیگه منو نخواد، ممکنه بخواد منو ول کنه، ممکنه منو دوست نداشته باشه، اونجا بسیار میترسیم. و وقتی میترسیم دفاعی میشیم. وقتی دفاعی میشیم حاضریم به هی بخوایم به هر قیمتی بهش بگیم نه من مشکل ندارم، نه تو رو خدا این کارو نکن، به من نگو که من بدم، فقط حاضر نیستیم بشنویم. گفته هر انتقادی رو حتما با یه اطمینان بخشی از این که همچنان دوستش داریم. همون کار که بعد با بچه هامون بکنیم. خب گفتیم ما تو رابطه همه بچه میشیم دیگه. نقطه سومی که اشاره کرده اینی که باید مد نظرم قرار بدیم که آدم ها به آهستگی تغییر میکنن. تغییر یه امر تدریجیه. البته باید همون تدریجه حاصل بشه و گام به گام پیش بره. یکی اصلا نمیتونه هیچ تغییری نکنه، بعد بگه خب به هر حال ترک عادت موجب مرض است و من همینم که هستم و دیگه. بعد حالا نه، به هر حال هر کسی باید تلاش برای تغییر رو صورت بده، ولی ما نمیتونیم پوش کنیم، ما نمیتونیم مثلا هی انتظار داشته باشیم به اون صورتی که ما دوست داریم اتفاق افتاده باشه. و باید بدونیم که قرار نیست، یعنی این اینجوری دنیا قرار نیست به دل ما پیش بره، هیچ چیش، و از جمله اینش. و اینو باید بپذیریم و در مورد چه در مورد خودمون چه در مورد طرف مقابلمون، که همون جوری که خود من وقتی به خودم نگاه میکنم درک میکنم که آقا تغییرات چقدر سخته، همین حق رو در همون اندازه به طرف مقابلم بدم که خب برام هم تغییر سخت باشه و نیاز به تدریج و به هر حال آهسته و پیوسته، البته پیوستگیش باید باشه ولی آهسته است در این حال، و بتونم با این ناکامی خودم کنار بیام که بالاخره زمان نیاز داریم تغییر. چهارمین نکته که اشاره کرده میگه باید به خودم یادآوری کنیم که آقا این فقط من نیستم که اینجوری هستم، که این گرفتاری ها رو دارم، همه گرفتار، هر کی چه کسی که تو رابطه هست، چه کسی که تو رابطه نیست، چه کسی که با یک اون در رابطه، چه کسی. البته درسته که ازدواج های تاکسیک داریم، ازدواج های بیمارگونه داریم، روابطی داریم که واقعا اصلا منطقی نیست ادامه دادنش و کاملا آسیب حداقل به یکی از طرفین خیلی جدی اتفاق میفته. بحثی در این نیست که بگیم همه ی روابط به یه اندازه مشکل دارن یا بی مشکلن، نه، ولی از یه حدی، از یه در واقع منتعالیه مثلا دیگه وحشتناکه بیایم تو طیف متعارفتر، درسته زیادی از روابط هستن که خب واقعا این پیچیدگی ها و این مسائل و این مشکلات فقط ما نیستیم خلاصش. خیلی هم اون کسی هم تنها زندگی میکنه و یا مجرد هست یا مثلا رابطه این شکلی هم نداره، اون هم باز اشکال مختلفی ناکامی ها و مسائل و مشکلات خاص خودش رو داره و ممکنه مدل ناکامی ها و دعواهای ما منحصر به ما باشه و هیچ کس عیناً مثل من نداشته باشه، ولی در این که دارن همه دارن. این یادآوری این نکته به خودم هم خیلی وقتا کمک میکنه یه مقداری آرامش خودم بیشتر بتونم حفظ بکنم، برای اینکه به هر حال این وضعیت تراژیکیه که همه ما آدم ها درش از یه جهاتی با هم سهیم. پنجمین نکته که در واقع مجموعه یا صحبت هایی که تو این 20 تا آیتم با هم صحبت کردیم و در ابتدا مقدماتش، اینه که به خاطرمون بیاریم وقتی که ما یه کارایی میکنیم و مثلا حالا کاری میکنیم طرف مقابل ناراحت میکنیم، اذیت میکنیم، هرچی، آیا ما آدمای به نظر خودمون آدمای خیلی بدی هستیم؟ به نظرمون یه آدمای وحشتناکیم که میخوایم طرف مقابل آزار بدیم؟ نه، خیلی وقتا خودمون که حالا تو خلوتمون یا حالا با درمانگرمون یا با رفیقی کسی یا وقتی مطالعه میکنیم هیچون میکنیم خودمون رو درک کردن، آخه من اینجا اینجوری گفتم چون فلان مثلا، حالا جدا از اینکه بخوام او رو مقصر بدونم یا ندونم، پس اینه که من یه آسیب پذیری های در خودم سراغ دارم که از گذشته زندگی با من بوده و اینها خیلی وقتا اینها رو باعث این میدونم که اینجا این واکنش نشون میدم یا این رفتار میکنم یا این برخورد میکنم. اگه خیلی تازه حالا به یه رشد و بلوغی برسم میتونم ریشه رفتار خودم رو درک کنم که آقا من با فلان اینجوری دعوا کردم، برمیگشت به فلان مسئله یا فلان ترس یا فلان ناامنی یا هر چی که در ایشویی که در گذشته از گذشته با خودم آوردم. خودم رو طرف مقابلم همینه دیگه. گفتم آدم‌ها تو رابطه بچه میشن و بچه‌ها همه آسیب دیدن و این آسیباشون رو با خودشون میارن تو رابطه و وقتی تو رابطه هستن البته باید تلاش کنن اینا رو اصلاح کنن و کنترل کنن و بهتر کنن، نه که همینجور بگن که ما دیگه بچه مالیمون نیست. خب بچه بی خود کردی ازدواج کردی، ولی به این مفهوم که نه که هر کی رفتار خودش رو توجیه کنه و هر کار دلش میخواد بکنه، ولی در این حال وقتی که پیش میاد این نگاهی که بالاخره ما تهش موجودات آسیب پذیری هستیم و همه آدم های طفلکی هستیم کنار هم، وقتی که میخوایم نگاه کنیم به طرف مقابلمون بتونیم همدلانه تر یا با یه حس شفقت بیشتری حتی سوء رفتارهاش رو بتونیم، همجور که وقتی که مثلا یه بچه، البته با تأکید میکنم که نه اینکه هر نوع مدل رفتاری بپذیریم یا اجازه بدیم ادامه پیدا بکنه یا خودمون به خودمون اجازه بدیم انجام بدیم، ولی همونجور که بالاخره یه بچه یک وقت رفتار میکنه و من حالا مثلا به خودم و یا به دیگری میگم حالا بچه هست، مثلا حالا بچه هست گشنش، حالا بچه هست تشنش، حالا خسته هست، حالا مثلا فلان، نسبت به همسرمونم بتونیم همین شفقت رو داشته باشیم، هرچند که به بچه هم اجازه نمیدیم هر رفتاری دلش میخواد بکنه، نهایتا هم سعی میکنیم که بالاخره یه جای چاکی پایی رو براش اعمال بکنیم. تو رابطه هم همینه، هر چیز رو اجازه نمیدیم یا به خودمون اجازه نمیدیم، ولی برای درک بهتره بود. این نکته هم کمک میکنه که بتونیم همدلتر مواجه بشیم با. نکته ششمی که هست اینه که وقتی که میخوای مطرح کنی هم چه زمانی که میخواد به شیوه مطرح کردن و زمان مطرح کردن و ستینگ مطرح کردنش هم مهمه. میگه که به هر حال دعوا فقط بحث این نیست که یه سری ایده ها و منطق مستدلی بخواد به هم دیگه رد و بدل بشه، دعوای بخش عمده ایش بحث هیجانیه، پس بعد زمانی باشه که شرایط هیجانی شرایط استیبلی باشه، طرف خسته نباشه، خواب‌آلود نباشه، نمیدونم گشنه نباشه، مضطرب نباشه، در وضعیتی که به لحاظ روانی حداقل استابیلیتی رو داشته باشه و خودم هم همینطور، و ترجیحاً از قبل هر موضوعی که می‌خوایم صحبت بکنیم از قبل یه تایمی رو با هم دیگه ست کرده باشیم، با هم بگیم که مثلا امروز ساعت 6 خوبه با هم دیگه صحبت کنیم، که از قبل دو طرف آماده این باشن که قراره برن بشن یه جایی با هم گفتگو بکنن یا اصطلاحاً گفت و شنود بکنن، بگن و بشنون اون چی میگه، حرفشون بزنن. خود این که من بدونم این تایم است، اولا خود سعی میکنم یه تایم باشه که تایم مناسبی باشه برای من و اینتراپشنی نباشه، حالم مناسب باشه و آماده این گفتگو باشم و آماده گفتگو هم باشم. و یه نکته جمله آخر جالبه هم که این تیکش آخرش اضافه کرده، گفته که یه قاعده کلی میتونیم باشه که همیشه وقتی که دعوای ناراحتی پیش میاد همیشه ایده خیلی خوبه که بذاری برای فردا، اون روز در موردش صحبت نکن، بذار برای فردا، نه که حالا پس فردا و پس اون فردا و بذاری، نه فردا صحبت بکنید در اولین فرصت ممکن، ولی امروز که هنوز هایی و عصبانی و اینا نه. حالا گاهی وقتا البته شرایطش نیست و امکانش نیست و موقعیتش نیست و... ولی خب به هر حال منظورش شاید در واقع به تلویح این باشه که وقتی تو اوج خشم و ناراحتی هستی اصلا وقت گفتگو وقت مناسبی برای گفتگوی درست نیست، بذاری برای فردا، ولی خب فردا حتما درخواست گفتگو بدی و در اولین فرصت مناسب هم گفتگو بکنیم، ولی اون وقت مناسبش هم مهمه که شرایط مساعد بشه. نکته هفته میگه اشاره کرده، گفته که از طرفی هم اینی که من بخوام مثلا برزن مثل این مسئله زشته، این مثلا این چیه، من بیام مطرح کنم مثلا بگه از این مسئله ناراحت شدی، ببیشه خب در ابتدای رابطه این خیلی مهمتره، در ابتدای رابطه اوائل رابطه طرفین خیلی وقتا اون مسئله که ناراحتشون میکنه اونو به نظرش میاد این زشت گفتنش، برای مثلا به نظرش مثل چه بچه هست، چه لوسه، چه خونک مثلا چی، ولی خب بعد ناراحتیشون که هست دیگه سر چیزای دیگه خالی میکنن و این خب اصلا کار عاقلانه نیست و نه مسئله که ناراحتت میکنه رو بیا و گفته، البته با مادامی که این آیتم های دیگه گفتیم در نظر گرفته بشه و توی لفافه ای از عشق و محبت و پذیرش طرف مقابل پیچیده بشه و این حس رو بهش داده باشم که من بالاخره بلان و این بعد تو رو برای من خوشایند و دوست داشتنی و اینا هستی، این حقیقت گفتنش همیشه بهتره و قابل تحمل هست برای کسی که ما دوستش داریم و هر چقدر اون چیز یا پیش با افتاده باشه یا به نظر ما برسه این خیلی وحشتناک و بزرگ و عظیم و خیلی نابود کننده است. هم چه این و چه اون. چیزی که انقدر به نظرم پیش پا افتاده است که به نظرم خجالت آور باشه بگم، چه انقدر به نظرم برسه این خیلی این چیزی که بگم مثلا نمیشه تحمل، نمیشه طرف نمیتونه بشنوه یا بشه قبول کنه یا تحمل کنه. البته خب شاید لازم باشه گاهی وقتا ما کمک بگیریم از کمک متخصصی، درمانگری، زوج درمانگری، کسی اگه احساس بکنیم واقعا چیزی که ما خودمون نمیتونیم به تنهایی در موردش صحبت بکنیم، ولی خب حالا لازم این کار بکنیم اون کار میکنیم. و نهایتا نکته آخر که اینجا اشاره کرده، گفته که حواست باش تو دعواهای غیر زوجی، دعوایی که مهم نیست تهش که دو طرف همدیگر دوست داشته باشن یا دوست نداشته باشن بعد که دعوا تموم شد، میگه اونجا طبیعیه که دنبال این باشی که بخوای به هر نحوی شده حق حرف خودتو به کرسی بشونی و اثبات کنی که تو داری درست میگی و اون داره اشتباه میگه، وقتی هدف اصلی فقط اینه که تو برنده بشی. ولی اگر که هدف اینه که رابطه خوبی داشته باشی، مهم نیست که اولا اینو بپذیری که حق مطلق دست تو نیست، از منظری که تو نگاه میکنی حق با توه، و مهم نیست که حتما حرفت به کرسی نشسته باشه، مهم اینه که خواستت دیده بشه، احساست به رسمیت شناخته بشه، ناراحتی تو بیان بشه و شنیده بشه و اهمیت داده بشه، نیاز تو به رسمیت شناخته بشه. مهم نیست که حتما حرف تو اثبات بشه و حرف اون رد بشه، تو درست بگی و اون غلط بگه، بحث حق و باطل نیست، بحث درست و غلط نیست، بحثی نیست که من به او اثبات کنم به هر قیمتی که اینجوری هست یا اونجوری نیست، بحث اینه که قرار گفتگوی من دو طرف بتونم به درک نزدیکتر و عمدلانه‌تر موضع طرف مقابل، حرف طرف مقابل، خواسته طرف مقابل نزدیک بشن و بتونن با این درک همدلانه حالا بعد گام بردارن، البته به سمت اون چیزی که طرف مقابل انتظار داره یا میخواد یا نمیخواد. البته حالا این هشت تا نکته رو گفته، ولی نکته آخری که اشاره کرده گفته که بالاخره همه این حرفا رو زدیم، ولی بالاخره بازم دعوا اتفاق میفته و هست. و نکته مهم اینه که اتفاقا اینی که من بتونم با یک کسی دعوا کنم، این خودش نشان دهنده عشق بین ماست. یعنی چی؟ یعنی آدمی که من، البته باز تو پرانتز این تاکید کنم، به این مفهوم نیست که آدم خودشو ول کنه و هر کار دلش میخواد بکنه و بعد کل رابطه رو بزن نابود کنه و بگه این نشانه عشق هم بود، نه، ولی تأکیدی که میکنه میگه حواسمون باشه که گاهی وقتا همین که من میتونم یه بخش‌های کودکانه وجودم اینجا بالا بیاد، یه رابطه‌ای که این فضا رو فراهم بکنه که من هر دو طرف این بخش‌های کودکانه وجودشون بالا بیاد، سرکلن بگن بزنن دعوام بکنن، ولی در ادامه به شکلی گفتگو رو پیش ببرن که نهایتاً بتونه توی فضای همدلانه مثلا رفع و رجوع بکنن، چه بسا این تعامله، این دعوای نهایتاً باعث میشه رابطهشون از اون چیزی که بوده بتونه در نهایت به هم نزدیکتر بشه. همونقدر که البته دعوا در یه فضای، در واقع وقتی دو طرف با این بخش‌های کودکانه وجودشون که بالا میاد به شکل غیر بالغانه ای ادامه‌ش رو بخوام پیش ببرم، میتونه قطعاً باعث بشه رابطه کلاً متلاشی بشه و به نفرت و جدایی و دلزدگی و سردی و دوری و هزار تا مشکل این شکلی منتهی بشه. از طرفی وقتی که دو طرف یاد بگیرن که بتونن با این بخش‌های وجود خودشون و طرف مقابل به شیوه مچورتر و بالغانه‌تری برخورد بکنن در ادامه، خود این فرایند و انگار با پذیرش این بخش وجود خودشون و دیگری پیش برن به سمت اینکه بتونن اینو همدلانه توی فضای همدلانه و امنی حل و فصل بکنن، خود این میتونه باعث بشه رابطه‌ای که چه بسا یه جاهایی فاصله‌های مشکلاتی داشته، خود این تعامل، خود این کلیت میتونه باعث چه بسا نزدیک‌تر شدن، بهتر شدن و صمیمانه‌تر شدن یه رابطه هم بشه. و البته خب ممکنه گاهی وقتا برای خیلی از این چیزهایی که اینجا گفتیم نیاز باشه که از در واقع کمک متخصصی، زوج درمانگری، کسی هم بهره بگیریم. به این مفهوم نیست که حالا صرفا همین تئوری ها را آدم بدونه بلافاصله میتونه مسئله خودش رو حل و فصل بکنه و مسائل زوجیش رو با صرف اتکا به سری دانسته هایی اصلاح بکنه، ولی خب بالاخره این ایده ها کمک میکنه که ما حداقل این منظرها رو بتونیم ببینیم، بدونیم همچین چیزی وجود داره و طبیعتاً به تبعش گام برداریم به سمت این ایدئال، حالا به اندازه توان خودمون و به صورت مشترک و دو طرفه. خب این شد کتاب آرگومنتس یا مجادلات زناشویی یا دعوای زن و شوهری، که همینجوری که البته توی پیج هم معرفی کردم، این کتاب ترجمه هم شده با این عکسش، البته توی پیج هم گذاشتم، دعواهای زن و شوهری، ترجمه آقای محمد هادی حاجی بیگلو و از انتشارات کتاب سرای نیک. و حال اگه دوست دارم، البته من تقریبا همه کتاب رو دیگه کامل گفتم، ولی در این حال اگه کتاب رو هم کسی دوستان داشته باشن، ترجمه و منتشر هم شده. و یک کتاب دیگه از این مجموعه رو من دیدم که البته منتشر شده و اون کتاب درشکستگی آلن دوباتن هست، همین هارت بریک، که این هم از همین مترجم و از همین انتشارات منتشر شد. خب من سوالاتی که دوستان تو این همین بخش پایین صفحه هستش رو، این قسمت پایین صفحه که یه علامت کامنت و علامت سوالی داره، دوستان سوالاشون اینجا اگر که بذارم من سعی می‌کنم که جواب بدم. فرمودن که آیا مورد 18 هم به سبک دلبستگی آدم ها هم ربط داره؟ مورد 18 هم که فکر کنم آره دیگه، اون اون لاست آیتم بود، اشیای گم شده. ممکنه این که بالاخره من احساس کنم که تو یه آدمی هستی که همه یه مشکلات منو میتونی حل بکنی، و ممکنه بله. خب طرف هر چقدر ناامن‌تر باشه، ممکنه این قضیه بیشتر براش ایجاد بشه. ممکن. من الان دقیقاً خیلی اینکه به چه صورت ممکنه این اتفاق بیفته الان تو ذهنم شکل نمیگیره، ولی احتمالش میدم که اگه بیشتر فکر کنم شاید بشه یه چارچوب براش پیدا کرد که چجوری اتفاق میفته. گفتن که در مورد خوبی‌ها و بدی‌های ازدواجم حرف بزنید. ببینید من یه ارائه داشتم با عنوان اینکه چه کسی برای ازدواج، انگار در تو همین پیج یه ارائه هست با عنوان چه کسی برای ازدواج آماده هست، که یه بخش از کتاب Why You Will Marry the Wrong Person، چرا با آدم اشتباهی ازدواج میکنید، اصلا این مؤسسه مدرسه زندگی آلن دوباتن هست، فصل سومش درباره همین در واقع موضوع هست که چه کسی برای ازدواج آماده هست، و اونجا در مورد چالش هایی که در یه رابطه زوجی بالقوه پیش میاد و هر کسی که میخواد ازدواج کنه باید اینها رو از قبل دونسته باشه و مد نظر قرار داده باشه، و اگه کسی اینها رو اساسا ندونه و برای اینها آماده نشده باشه و اینها رو یه جورایی در خودش سراغ نداشته باشه این ویژگی ها رو که بتونه با این واقعیت های ازدواج بتونه کنار بیاد، خب مثلا آماده ازدواج نیست، به لحاظی شاید جواب این سوال شما باشه. و همونجا هم تو حدی اشاره کردم به جنبه هایی که در واقع مثبتی که حالا ازدواج یا به تعبیری رابطه متعهدانه دراز مدت با یه آدمی توی زندگی مشترک میتونه برای سلامت روان آدم داشته باشه، اونجا ارجاعتون میدم. مثلا وقتی که طرف اختلال شدید شخصیت داره باز هم میشه رابطه برقرار کرد؟ خب یکی از اون چیزهایی که کاملا میتونه احتمال برقرار کردن یه رابطه سالم رو خیلی خیلی کم بکنه که طرف اختلال شدید شخصیت داشته باشه، احتمالا نشه. پرسیدن کتاب درشکستگی هم ترجمه شده، که خب بله معرفی کردم همین الان. گفتن که من همسرم رو بخشیدم ولی نمیخوام با ایشون ادامه بدم چون دیگه بهش اعتماد و علاقه ندارم، کارم غیر انسانی و غیر اخلاقیه. نه اصلا اینطور نیست، به هر حال وقتی که من یه کسی رو بهش اعتماد ندارم و علاقه ندارم چه کاریه که آدم باش ادامه بده؟ نه به هیچ عنوان، به نظرم هیچ کسی مجبور نیست حتما با کسی دیگه زندگی بکنه، و اگه کسی نخواد با کسی دیگه زندگی بکنه این به هیچ عنوان نه غیر انسانی و نه غیر اخلاقی، حالا چه برسه میگهش اعتماد و علاقه هم نداشته باشه. گفتن که چه کار کنم، قویشم، زندگیم داغون شده. این به هر حال خیلی کلی هست، خیلی متوجه نمیشه. گفتم بعد 5 سال زندگی اتفاقی متوجه شدم همسرم خودارضایی میکنن، با اینکه رابطه جنسیم خوب هست فضای سنگینی بین اون حاکم شده و من ناراحتم. گفتن که آیا حق دارم خشمگین باشم و نگرانشم؟ ببینید یه بخشی حالا این که در مورد خودارضایی جنبه‌های فرهنگی و مذهبی و شرعی داره که حالا من اصلا واردش نمیشم، هیته تخصص من نیست، ولی به لحاظ فردی و زوجی مادامی که بویژه به یه اعتیادی بدل نشده، یه سکس ادیکشنی نیست، اعتیادی نیست، و ببیشه وقتی رابطه زوجی، رابطه جنسی اون زوج خوب هست، این نمیشه اصلا گفت یه مشکله یا ایراده یا یه چیز مثلا خاصه. این خیلی پدیده فراگیری هست و اگر و توی پژوهش‌ها دیده شده که افرادی که خودارضایی میکنن بدون پورن، بدون استفاده از پورن، اینها در واقع رابطه جنسی رضایت بخشتری دارن تو رابطه زوجیشون. حالا به این مفهوم نیست که آدم ها برن مثلا و این توصیه و تجویز بشه این کار، ولی این همبستگی دیده شده بالاخره. و اصلا نمیشه گفتش که این یه چیزیه که آسیب میزنه، چه به لحاظ جسمی آسیب میزنه به آدم ها، چه به لحاظ روانی آسیب میزنه به آدم ها. حالا ببینید اینی که حالا چرا حکمت اینی که این قضیه چرا ممنوع شد و چرا فلان اینا، اون اصلا بحث دیگریه دیگه. ممکنه مثل این که مثلا بگیم آیه کسی اگه در مثلا فرض کن که مثلا یه تایم مشخصی نماز نخونه یا روزه نگیره، آیا بیماری خطر جسمی براش داره، مثلا بیمار میشه؟ لزوما نمیشه اینو اثبات کرد اینجوری، ولی خب بالاخره یه قاعده شرعی، یه قانونیه، یه حکم شرعی که افرادی که اون اعتقاد و باور رو دارن رعایت میکنن. اینی که دیگه به هر حال چون به اون باور و اعتقاد و اون هست انجام میدن یا نمیدن، این بحث دیگریه. ولی اینکه حتما بگیم که آره اثبات شده این ضرر جسمی رو داره، ضرر روانی داره، نه اینجوری اصلا نیست. و که بگیم ضرر جسمی یا روانی داره، این هیچ جا اثبات نشده. و اینی هم که و خیلی هم فراگیر و شایع هست، و به ویژه وقتی که رابطه زوجی داره اتفاق میفته، که این رابطه زوجی تو رابطه زوجی رابطه جنسی هم آسیب نزده و رابطه جنسی خوبی در جریانه، که خب این دیگه اصلا نمیشه گفتش که مشکلی هستش که همسر آدم بخواد از این مسئله ناراحت باشه. گفتن که به جوان ها بگید اول به خودشناسی برسن بعد ازدواج کنن. بله، جوان ها اول به خودشناسی برسید بعد ازدواج کنید. همون که البته من اشاره هم کردم تو همون لایوی که من در مورد این که چه کسی برای ازدواج آماده هست، من اینجا اونجا اینو به طور تفصیلی در مورد این که واقعا آدم ها یکی از ابعاد خیلی مهمی که باید داشته باشه برای اینکه آدم ها آماده ازدواج باشن، ازدواجی که دارن ازدواج خوبی باشه، اینه که خودشناسی حد اقلی لازمی داشته باشن، که خب همینطور هست که فرمودن. گفتن آیا هر نوع اختلاف راه حل جدایی داره؟ خب راه حل جدایی داره. آگاه شدن از نوع اختلاف به حل اختلاف کمک میکنه؟ خب بله، قطعا همینطوره. طبیعتاً مدل‌های مختلف اختلاف، مدل‌های مختلف راه حل میتونه داشته باشه. یه اصول کلی که همینجور که این آخر این 8 تا نکته که اشاره کردیم و احتمال نکات دیگری که حالا من تو لایو و من بهش اشاره کردم، یه سری کلیاتی تقریبا میشه گفت که همیشه وجود داره، یه کلیاتی، ولی خب طبیعتا نهایتا برای حل نهایی و در واقع اجرایی و عملی مشکلات هر مشکلی خود طبیعتا راه حل خاصی، راه حل‌های مشخص‌تری شاید میشه در واقع پیدا کرد و پیشنهاد کرد و انجام داد. گفتم برای همسر وابسته به خانواده چه راهکاری وجود داره؟ خب دیگه خود اون همسر وابسته به خانواده باید دنبال راهکار باشه که بتونه از خانواده‌اش مستقل بشه، چون به هر حال وابستگی به خانواده اگر وجود داشته باشه میتونه به رابطه زوجی به طور جدی لطمه بزنه. پس خود فرد باید بخواد که این مسئله رو حل کنه. من به عنوان همسر نمیتونم برای همسر وابسته به خانواده برم یه کاری پیدا کنم، اون رو از خانواده‌اش بکنم، بگم حالا خوب شدی بیا زندگی کنیم. مثلا خود هر کسی باید خودش به فکرش باشه. دیگه گفته که من بیشتر دعواهام سر اینه موضوعی که همسرم از من توقع داره که همیشه درک بشه و این حق واسه من قائل نیست. بعد دیگه ما اینو تو همین ارائه هم اشاره کردم که ما این گفتگوها، همه این مباحث، همه اینا رو باید به کار بگیریم برای اینکه چطور بهتر طرف مقابلمون درک کنیم، نه اینکه انتظار داشته همش اون ما رو درک کنه. خب این کسی که همیشه انتظار داره درک بشه و نخواد طرف مقابلش رو درک کنه، این خب در واقع جز همون آدمایی که گفتیم آماده ازدواج نیست. یکی از مهمترین نکاتی که در هر رابطه نیاز داره که باشه اینه که همون چیزی که بر خودم میپسندم برای دیگری هم بپسندم. فکر کنم که سوالاتی که مطرح شده بود و جواب دادم و بله، حالا همجوری که توی صفحم یه پستی اشاره کردم، حالا اگه دوستانی که بعدن این لایو یا لایو های بعدی رو میبینن سوالاتی در این موضوع هیته به ذهنشون میرسه، بعدن میتونن جداگانه حالا یا زیر اون همون پست به صورت کامنت یا به صورت مستقیم برای خود من بفرستن، حالا چه در اینستاگرام چه در تلگرام، و بعد من حالا توی ارائه بعدی اگر سوالات حالا به یه حدی برسه که یه تعدادی خلاصه جمع بشه که انگار یه در حد یه ارائه باشه، اینها رو به طور مفصول اونجا پاسخ بدم خدمت. بله فکر کنم که دیگه سوالی نمیبینم جا که بله. خب این ارائه های ما در این مجموعه لاف سریز دیگه، خب هر 4 تا کتابش رو صحبت کردیم و خب این مجموعه دیگه اینجا تموم شد و حالا در آینده حالا باز با ارائه های دیگه در حیطه های دیگه امیدوارم بتونم در خدمتتون باشم. خیلی ممنون از توجه و همراهی شما و امیدوارم که هر جا که هستیم زندگی به اندازه کافی خوبی داشته باشین در کنار عزیزانتون.